Saravam. نبض سلامتی را احساس کنید.
خدایا جهان پادشاهی تو راست، زما خدمت آید، خدایی تو راست. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام ادب احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما هستیم با برنامه صحی بهداشتی زربان به مدت 30 دقیقه. لطفا تا پایان با ما همراه باشید. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران شماره تلفن هایی است که در اختیار شماست و میتونید از طریق این سامانه پیامکی با ما ارتباط داشته باشید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. اما در برنامه امروز زربان در خدمت یکی از کارشناسان محترم برنامه، جناب آقای مهندس علی حسنی، کارشناس ارشد امور صحت عامه هستیم که با توجه به تخصص و مسئولیتشان مشخصه که می‌خوایم در مورد یکی از مهمترین مباحث و موضوعات جامعه، یعنی بهداشت و صحت محیط زندگی و کار ما صحبت بکنیم. در ارتباط با نکاتی که در این حوزه باید رعایت شود انشاءالله صحبت‌های آقای دکتر را خواهیم شنید. خب می‌دانید که امروزه تأمین سلامت و صحت عامه و سلامتی و بهداشت در محیط و شغل‌ها و کارهای حساس جزء ارکان و اساسات سلامتی و صحت در جوامع انسانی هست. صحت و بهداشت فردی، صحت و بهداشت اجتماعی و جمعی، سلامتی و بهداشت محیط و محل‌های زندگی و کار ما از اصول سلامتی است و از وظایف و مسئولیت‌های جدی دولت‌ها و نهادها و سازمان‌ها و بخصوص وظیفه و مسئولیت آحاد ملت و تمامی آدم‌ها و افراد هست که آگاهی داشتن از جزئیات این کار نیاز به بحث و گفتگو دارد. ما امروز در خدمت کارشناس محترم جناب آقای مهندس علی حسنی، کارشناس ارشد امور صحت عامه هستیم تا در قدم اول امروز یک بحث بسیار مهم و ضروری، یعنی موضوع سلامت مواد غذایی و خوراکی ها را با دکتر مطرح بکنیم که صحت و سلامتی مواد غذایی و خوراکی چه معیارها و فاکتورهایی داره و چطور باید تامین و مراعات شود. با ما همراه باشید. سلام عرض میکنم آقای مهندس، خدمت شما خیلی خوش آمدین.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم حضور شما و شنوندگان خوب این برنامه.
بسیار خوشحالم آقای مهندس که توفیق شد پس از مدت ها باز هم در خدمت شما باشیم در برنامه صحی و بهداشتی زربان و از معلومات و دانش شما بهره و استفاده ببریم. در مقدمه عرض کردم آقای دکتر که بحث صحت و بهداشت محیط از ارکان و اساسات صحت عامه، صحت و سلامت جامعه و آدم‌های جامعه هست و بدون او تحقق یک جامعه و زندگی سالم و صحی در هیچ کجای زمین ممکن و میسر نیست. بنابراین آقای مهندس اگر یک مقدمه‌ای را در این زمینه از شما داشته باشیم بسیار ممنون میشیم.
بله، عرض کنم خدمتتون که در واقع یکی از نعمات خوبی که خداوند بهمون داده بحث سلامتی است و شاید بیشترین تلاشی که ما داریم برای اینه که به درجات خوبی از سلامتی هم برای خودمون برسیم، هم برای خانواده و هم برای جامعهمون.
بله.
همینطور که اشاره فرمودین، برای رسیدن به سلامتی عوامل زیادی در واقع دخالت دارن و تاثیرگذار هستن. شاید یکی از فاکتورهایی که تاثیر زیادی داره بحث محیط هست. حالا محیطی که ما زندگی میکنیم، ممکنه این محیط خونمون باشه، محل کارمون باشه، شهرمون باشه و یا در واقع اون محیط زندگی هر چیزی رو که بخوایم در نظر بگیریم.
بله.
بلتب حالا گاهی اوقات ما روی محیط تاثیر داریم، گاهی اوقات محیط روی ما تاثیر داره.
بله.
حالا اگه این تاثیرات خیلی خوب باشه، اثر مثبت و خوبی داره روی سلامت فردی و سلامت جامعه، و اگه این اثرات منفی باشه، میتونه در واقع سلامت افراد رو به خطر بندازه و اثراتش در کوتاه مدت و دراز مدت کاملا مشهود بشه.
بله. آقای مهندس، با این نگاه که انشالله ما در برنامه های دیگه ای در خدمت شما خواهیم بود، قولش در برنامه امروز از شما بگیریم و خدمت شما عرض کنم مباحث مربوط به بهداشت محیط را خیلی مفصل در خدمت شما باشیم و از این طریق منتقل بکنیم به شنوندهای ما. من دوست دارم که شما از اینجا شروع بکنین که وقتی میگیم بهداشت محیط، معمولا نگاه شما به کدام حوزه هاست؟ آیا صرفا مثلا بحث زباله و امثال اینا مطرح میشه یا نه حوزه گسترده تر از این حرف هست؟
بله، هر سوال وقتی بحث بهداشت محیط میشه، ما در واقع تعریفی که میکنیم، میگیم عواملی از محیط که روی سلامتی ما تاثیر دارن. حالا بعضی از عوامل خیلی سریع تاثیرشون میذارن، مثل هوای سالم، آب سالم و غذای سالم که بالطبع نیاز اساسی ما هستش. بعضی در کنار اینها باز تاثیرگذار هستن. حالا بحث زباله هست، بحث حشرات و جوندگان هست، بحث فاضلاب هست، بحث پرتوها، امواج، سموم و هر چیزی که به هر صورت ما وارد محیط میکنیم یا تاثیر میذاره روی سلامتی محیط و خودمون.
بله. خب آقای مهندس، موافقین که ما بریم سراغ بحث بهداشت مواد غذایی و در این ارتباط با شما صحبت بکنیم؟
در خدمتتون هستیم. بله.
خب، بهداشت مواد غذایی رو آیا تقسیم بندی دارین که چه حوزه هایی داره در این زمینه؟
بله، عرض کنم که تو بحث مواد غذایی من لازم میدم یک نکته رو خدمتتون عرض کنم. شاید آماری که سازمان بهداشت جهانی میده یا سازمان هایی که به هر صورت مرتبط هستن با بحث سلامت، آماری که میدن میگن که تو بحث یا حوزه غذا شاید 77% مسمومیت هایی که اتفاق میفته برمیگرده به اماکنی که بزرگ هستن.
بله.
حالا مثل رستوران ها، فست فود ها، آشپزخونه ها، یا گاهی اوقات برنامه هایی که ما داریم به صورت گروهی برگزار میکنیم، نظر و نظراتی که داریم.
بله.
مناسبت هایی که برگزار میکنیم در این اماکن اتفاق میفته. چیز در حدود 20% مسمومیت ها یا آلودگی های مواد غذایی برمیگرده به منازلمون. حالا یا خواسته یا ناخواسته باعث میشه که یک حرکت غیر بهداشتی، یک کار غیر بهداشتی انجام بدیم و منجر بشه به اینکه مسمومیتی اتفاق بیفته. و آمار جالبی که باز در کنار این منتشر میشه، شاید بیشترین عاملی که تهدید کننده سلامت انسان هست بحث غذا و آب آلوده هست که میتونه روی سلامت افراد تأثیر بذاره. حالا این تأثیر رو گروه های حساس، سالمندان، کودکان خیلی بیشتر هستش.
بله. خب با توجه به اهمیت مکانهای بزرگ مثل هتل ها، رستوران ها، میخوایم که بحث رو از همینجا شروع بکنیم. یک رستوران، یک فروشگاه مواد غذایی یا یک هتلی که غذا در اونجا سرو میشه، چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟ چه نکاتی را او متولی باید رعایت بکنه برای اینکه در نهایت یک غذای سالم یا یک ماده غذایی سالم را به دست مصرف کنندش برسانه؟
بله، عرض کنم خدمتون که در این رابطه ما چند تا فاکتور رو در نظر میگیریم. میگیم بله. اولین فاکتوری که اهمیت داره بحث بهداشت فردی هست. یعنی در واقع کسی که تو محل کار میکنه چه ویژگی باید داشته باشه؟
بله.
چه اطلاعاتی باید داشته باشه؟ چه شرایطی، چه پوششی باید داشته باشه تا نه برای خودش مشکل ایجاد بکنه، نه برای کسانی که از اون مواد غذایی استفاده میکنن.
بله.
که حالا برای هر موردش باز به تفکیک در خدمت
بله.
هستم. بعد از این برمیگرده به مکانی که ما میخواییم مواد غذایی رو توش آماده بکنیم. حالا این مکان ممکنه رستوران باشه، آشپزخونه خونه خودمون باشه، قنادی یا هر جایی که باشه. این مکان میتونه هم تأثیر سو بذاره، هم آلودگی وارد محیط بکنه. اگه محیط مناسب نباشه، ممکنه شرایط مناسبی برای وجود حشرات، آلودگی‌های ثانویه وارد مواد غذایی بشه. فاکتور سومی که اهمیت داره تو بحث سلامت و امنیت مواد غذایی، اون ظروف و تجهیزاتی که ما استفاده می‌کنیم.
بله.
حالا ظرف هست، یخچال هست، وسایلی مثل مثلا چرخ گوشت، همزنا، میکسر، هر چیزی که به نوعی برای آماده سازی مواد غذایی استفاده میکنیم، خودشون ممکنه گاهی اوقات آلودگی رو وارد مواد غذاییمون خواسته ناخواسته داشته باشن. و در نهایت اگه این سه فاکتور رعایت بشه، اون چیزی که برای ما مشخص میکنه که این مکان بهداشتی هست.
بله.
حالا برای تایید این که این واقعا محصولم سالم میاد بیرون، یک نمونه برداری هم باید یا یک پایشی هم باید انجام صورت بگیره.
بله. در ارتباط با هر کدام از این فاکتورها با شما صحبت میکنیم آقای مهندس. ما قبلش اگر موافقین خبر از اتاق فرمان بگیریم. شما استراحت بسیار کوتاهی بفرمایید، برمیگردیم در خدمت شما هستیم.
خدمتتون.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری‌ها، راه‌های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن‌های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه‌های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
سلام، روزتون بخیر. یکی از بزرگترین مشکلاتی که عزیزان پا به سن گذاشته باهاش روبرو هستن، موضوع زمین خوردن و شکستگی های استخوانی هست. خب به نوع غذایی که میخوریم و سبک زندگی ما خیلی خیلی تاثیرگذار هست روی سلامت استخوان‌هامون، به ویژه برای عزیزانی که 60-65 سالگی رو رد کردن. در مورد کلسیم و ویتامین دی خیلی شنیدیم، حالا من یک مقدار بیشتر هم راجع بهش صحبت میکنم، ولی در مجموع که تامین کافی پروتئین و تعداد زیادی از ویتامین ها و مواد معدنی که بیشتر از 9 ویتامین و مواد معدنی هست، در تامین سلامت استخوان ها نقش داره. در مورد پروتئین دریافتی، در مجموع وقتی که سن ما بالاتر میره، 60-65 سالگی رو رد میکنیم، نیازمون به مواد غذایی پروتئینی به مراتب بیشتر میشه. خیلی از این عزیزانی که پا به سن گذاشتن بزرگ خانواده هستن، پدر هستن، پدر بزرگ هستن، سعی میکنن با اون فداکاری و ایثار والدین که وجود داره، قسمت خوب غذا رو برای فرزندان و نوه‌ها کنار بگذارن. به این ترتیب دریافت یک سری از مواد غذایی مثل آجیل‌ها، مثل گوشت‌ها در این عزیزان کمتر میشه، در حالی که بدنشون خیلی خیلی زیاد به این مواد نیاز داره برای اینکه بتونه بافت استخوانی رو حفظ بکنه و بافت عضله رو حفظ بکنه که از استخوان‌ها حفاظت بشه. بنابراین اولین نکته این هست که به خودتون اهمیت بدید، پروتئین کافی حتما تو طول روز دریافت بکنید. موضوع بعدی تامین کافی کلسیم و ویتامین دی هست. باز هم وقتی که ما سنمون از 60-65 رد میشه، نیازمون به کلسیم بیشتر از زمانی خواهد بود که توی دوران میانسالی هستیم. بنابراین اگر که شما در سن 40 سالگی با خوردن یک لیوان شیر، 7-8 قاشق ماست در طول روز و یک تیکه پنیر میزان نیاز کلسیمتون تامین و برآورده میشد، الان که سن 60-65 رو پشت سر گذاشتین، باید این مقدار یک مقداری بیشتر بشه. یعنی علاوه بر اون یک لیوان شیر، تقریبا به 3/4 لیوان ماست کنار نهار و کنار شام هر دو نیاز دارین و یک مقدار پنیر. اگر میبینید این مقدار لبنیات رو تو طول روز به هر دلیلی نمیتونید استفاده بکنید، در اون صورت به نظر میاد که برای اینکه کلسیم کافی باشد، نیاز به استفاده از قرص‌های کلسیم دارید. ویتامین دی هم قرار بر این بوده که پوست ما تمام نیاز بدن به ویتامین دی رو بسازد. منتها برای اینکه این نیاز تامین بشود، ما باید در 3-4 ماه گرم سال، حداقل 3-4 روز در هر هفته، به مدت 10-15 دقیقه در معرض آفتاب باشیم. پس تکرارش بکنم که جا بیفته: 3-4 ماه گرم سال، حداقل 3-4 روز در هفته و حداقل 10-15 دقیقه در معرض نور آفتاب، به شرط اینکه اون آفتاب مستقیم باشد، هوا آلوده نباشد، از پشت شیشه نباشد. پس بنابراین میبینیم خیلی از ما با توجه به زندگی‌هایی که داریم در مناطق صنعتی و شهری زندگی می‌کنیم، این مقدار نیازمون تامین نمیشه و قرار بوده که تو این زمان‌هایی که در معرض آفتاب هستیم 5% پوست یعنی صورت و دست‌ها در معرض آفتاب باشه. حالا وقتی که پا به سن می‌گذاریم بدنمون سخت‌تر ویتامین دی رو می‌سازه، یعنی اینکه ما نیاز داریم که 4 برابر سطح پوست رو در معرض آفتاب قرار بدیم. توان ساختن ویتامین دی 1/4 شده و خب این کار رو سخت‌تر میکنه. پس بنابراین خیلی از عزیزان ما که در این سنین بالای 60-65 سالگی هستند نیاز دارن که از مکمل ویتامین دی هم برای تامین ویتامین دی کافی استفاده بکنن و متاسفانه غذاهامون منبع خوبی برای ویتامین دی نیستن. گفتیم مواد معدنی و ویتامین های دیگری هم مورد نیاز هست. خیلی از این ویتامین ها و مواد معدنی دیگر در میوه ها و سبزیجات فراوان وجود دارند. پس برای داشتن استخوان سالم قرار هست که میوه سبزی فراوان بخوریم، پروتئین دریافتی کافی باشد و شیر و ماست هم به اون مقداری که خدمتتون گفتم و اگر تامین نمی شود از طریق مکمل و ویتامین دی هم در خیلی از مواقع از طریق مکمل تامین بشود.
همچنان در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم با برنامه امروز صحی و بهداشتی زربان از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در بخش اول برنامه در خدمت کارشناس ارجمند جناب آقای مهندس علی حسنی کارشناس صحت و بهداشت محیط و حرف یا کسب و کار بودیم و خب آقای مهندس اشاره کردند که عمدتاً امراض و آلودگی های پیش آمده در رابطه با مواد خوراکی و غذایی از جاها و اماکن عمومی مثل هتل ها و رستوران ها و مجالس عروسی و عزاداری ها و جاهای پذیرایی عمومی هست و تاکید داشتن که باید در این جاها روی بهداشت فردی و آدم ها بسیار دقت و توجه کرد. با ما همراه باشید. همچنان با جناب آقای مهندس حسنی صحبت میکنیم. آقای مهندس در بخش اول در قدم اول روی رعایت مسائل صحی و بهداشتی فردی و آدمهای مشغول کار در جاهای عمومی که غذا و مواد خوراکی توزیع میکنند تاکید شد. در این رابطه اگر معلومات دقیق تر و مفصل تر بتین قطعا استفاده خواهیم کرد.
بله. همینطور که خدمتتون عرض شد بحث بهداشت فردی که از نکات مهم هست و چیزی که اهمیت بیشتری باز در این خصوص داره سطح آگاهی و اطلاعات بهداشتی هستش که افراد دارن.
بله.
گاهی اوقات ما میبینیم طرف ناخواسته شاید هدفش هم این بوده که کار درستی رو انجام بده ولی به دلیل نداشتن و عدم آگاهی مناسب مشکل ساز شده.
بله.
حالا تو بحث بهداشت فردی که از مسائلی که اهمیت داره گذراندن دوره‌های آموزشی، مطالعه کردن در مورد تاریخ انقضا، شرایط نگهداری مواد غذایی، همینطور بحث عادات غیر بهداشتی هست. گاهی اوقات ما می‌بینیم فردی داره کار می‌کنه، در هنگام کار کردن روی مواد غذایی صحبت می‌کنه، عطسه می‌کنه، باعث میشه کل آلودگی از طریق ترشحات دهان منتقل بشه، یا گاهی اوقات چشیدن غذا مثلا با همون قاشقی که داره غذا رو هم می‌زنه، غذا رو بچشه باز دوباره وارد غذا بکنه، یا گاهی اوقات فوت کردن غذا به خصوص برای بچه‌ها می‌خوایم غذای رو فوت بکنیم خودش کلی آلودگی رو منتقل می‌کنه. نکته بعدی که اهمیت داره بحث سالم بودن خود فرد هست.
بله.
آیا مطمئن بشیم خود فرد سالمه؟ دستش جراحت یا زخمی نداره؟ چون خیلی از موارد که باعث انتقال آلودگی میشه وجود جراحت یا زخم است در دست. دست زدن به مواد غذایی باعث میشه که آلودگی کاملا منتقل بشه، به خصوص غذاهایی مثل کبابی که درست میشه، سالادی درست میشه، سالاد الوی و خیلی چیزهای دیگه راحت آلودگی رو منتقل میکنه. نکته دیگه که اهمیت داره بحث پوشیدن لباس است.
بله.
در واقع وقتی یک نفر لباس تمیز و لباس کار مناسبی پوشیده هم قضاوتی که افراد در موردش میکنن مبین این هستش که این فرد فرد آگاهی هست، مسائل بهداشتی رو رعایت میکنه و اطمینان مشتری ها و کسایی که مراجعه میکنن اونجا رو بالطبع جلبش میکنه.
بله.
اینا به عنوان فاکتورهایی هست که خیلی تاثیر داره. گاهی اوقات داشتن انگشتر یا حلقه در دست کار کردن با مواد غذایی خودش مخاطراتی رو منتقل میکنه، چون زیر انگشتر زیر حلقه کلی جرم میکروبی جمع میشه که راحت به مواد غذایی منتقل میشه. همینطور بحث اطلاع داشتن از روش‌های نگهداری مواد غذایی. ما مواد غذایی در چه دمایی باید نگه داریم؟ اونایی که فساد پذیرن، مواد غذایی سرد رو چطوری نگه داریم که بعد خدمتتون عرض می‌کنم.
بله.
و خیلی از مسائل دیگه که راجع به بهداشت فردی هست که باز در فرصت‌های بعدی خدمتتون خواهم بود.
بله. آقای مهندس، نقش دولت مردان را به صورت خاص وزارت بهداشت یا همون وزارت صحت عامه را برای اینکه شرایط فردی رعایت شوه چه مقدار می‌دونین، چه کار باید بکنن؟
بله، در واقع یکی از بحث‌هایی که اهمیت داره همینطور که خدمتتون عرض کردم آموزش افراد است. اگه ما بتونیم برای هر صنف، هر شغلی که پرسنل اون دارن کار میکنن، آموزش‌های مرتبط رو داشته باشیم، بالطبع خیلی تاثیرگذار هست که هم کاهش آلودگی مواد غذایی رو خواهیم داشت، هم کاهش مواد غذایی که خراب و فاسد میشن باید از چرخه خارج بشه، هم کاهش بیماری‌های شغلی رو داریم. گاهی اوقات ما مشکلی که هستش به دلیل عدم آگاهی افراد برای خودشون بیماری شغلی ایجاد میشه. بالطبع مثالی که میتونم عرض کنم خدمتتون، کسانی که در نونوایی کار میکنن به دلیل کار کردن در حرارت زیاد گاهی اوقات بحث کاتاراکت یا آب مروارید رو ما داریم.
بله.
یا حمل بار، ایستادن‌های مکرر باعث مشکلات عضلانی و اسکلتی برای افراد میشه. بنابراین اولین نکته آموزش این افراد هست.
خب آقای مهندس، به هر حال یک بخش اینه که وزارت صحت عامه برنامه آموزشی داشته باشه برای کسایی که با مواد غذایی به هر دلیلی سر و کار دارن. یک بخشش هم اینه که ما آموزش بدیم از طریق رسانه به شنونده های ما، خصوصا اونایی که با مواد غذایی سر و کار دارن که چه نکاتی را رعایت بکنن. مثلا در حمل بار باید به چه نکاتی دقت بکنن برای که آسیب اسکلت عضلانی برای اینا ایجاد نشه. در این ارتباط صحبت میکنین؟
بله. عرض کنم که آموزش هایی که ما مطرح میکنیم شاید اولین و مهمترین آموزش، آموزش هایی هستش که در حالا چهره به چهره تأثیر داره. گاهی اوقات کلاس هایی برای افراد بر اساس نوع شغلشون برگزار میکنیم. همینطور که جناب عالی هم اشاره خوبی داشتین، بحث بیماری های شغلی هست.
بله.
شاید کسی که در نونوایی کار میکنه ندونه که تماس با حرارت زیاد میتونه روی چشمش آسیب برسونه و بحث بیماری کاتاراکت یا آب مروارید داشته باشه. یا کسی که در یک محیط بسته کار میکنه، تهویه مناسبی نداره، میتونه خیلی از بیماری های شغلی و تنفسی رو برای افراد ایجاد بکنه. چون گاهی اوقات وقتی ما در سنین جوانی هستیم ممکنه عوارضش رو مشاهده نکنیم، ولی هر چقدر پا به سن میذاریم و یه مقداری سابقه کارمون در این شغل بیشتر میشه، عوارض خودش رو نشون میده و بیماری های زودرسی هستش که با یک پیشگیری ساده میتونیم جبرانش بکنیم. یا در بحث بار که فرمودین، در خیلی جاها میشه با چرخهای دستی یا بالابرها، یا اینکه حجم اون بار رو که مخاملش بکنیم خیلی کاهش بدیم. به جایی که یک کیسه آرد 50 کیلویی رو بخوایم منتقلش بکنیم، میتونیم با یک کیسه 25 کیلویی فشار کمتری رو تحمل بکنیم.
بله، بعضی وقتا دیده میشه برای که زمان رو کاهش بدن، در واقع اون باری که برمی‌دارن بسیار سنگین هست و ممکنه که به اینا آسیب بزنه.
دقیقا.
خب آقای مهندس، ما خیلی علاقه‌مندیم که صحبت‌های شما رو بشنویم، منتها خب ما امروز بیشتر از این نمی‌تونیم در خدمت شما باشیم. انشالله فرصتی باشه، عمری باشه، شما هم وقتشو داشته باشین، فردا هم در خدمت شما باشیم، انشالله همین بحث رو ادامه بدیم. ما تشکر می‌کنم بسیار زیاد به خاطر حضورتان، صحبت‌های خوبتان. با شما خداحافظی می‌کنم.
بسیار ممنون. من هم سپاسگزارم و آرزوی سلامتی و توفیق دارم برای شنوندگان خوب این برنامه.
با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با ادامه برنامه امروز ضربان.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
دود سیگار خیلی سریع‌تر از تصور ما بدن را تخریب می‌کند. پزشکان هشدار دادند با اولین سیگاری که می‌کشید، ظرف تنها چند دقیقه بعد از استنشاق دود سیگار به درون ریه ها روند آسیب های ژنتیکی به بدن آغاز می شود. و جالب است بدانید که خطر بروز حملات قلبی ناشی از بیماری‌های قلبی عروقی به دنبال ترک کردن سیگار و در 24 ساعت اول بعد از کشیدن آخرین سیگار کاهش می‌یابد. پزشکان تأکید کردند برای اینکه آسیب‌ها و صدمات نامطلوب و ریشه‌ای سیگار کشیدن در بدن ظاهر شود، به گذشت چند سال نیاز نیست، چون این آسیب‌ها ظرف چند دقیقه بعد از فرو بردن دود سیگار آشکار می‌شوند. دود سیگار حاوی 100 ترکیب سمی و 70 ترکیب سرطان‌زاست. همچنین قرار گرفتن مرتب در معرض دود سیگار اثرات مخربی روی دی ان ای می‌گذارد که بدن قادر به ترمیم آن نخواهد بود. یکی از مواد تشکیل دهنده دخانیات نیکوتین است که مستقیم روی مغز اثر می‌گذارد و تأثیر آن در ثانیه آشکار می‌شود. این ماده محرک سیستم عصبی مرکزی است و اثرات زودگذر آن منجر به احساس انرژی بیشتر می‌شود. اگرچه این اثر به سرعت فروکش کرده و خستگی و کرختی جایگزین آن می‌شود. نیکوتین موجود در سیگار خطر ابتلا به آب مروارید و ضعف بینایی را افزایش می‌دهد. همچنین حواس چشایی و بویایی را نیز ضعیف می‌کند. بنابراین فرد استعمال کننده سیگار کمتر از مواد غذایی و طعم آنها لذت می‌برد. نیکوتین همچنین باعث سفت شدن رگ‌های خونی و محدودیت جریان خون به قلب می‌شود. سیگار باعث کاهش سطح کلسترول خوب و افزایش فشار خون شده و در نتیجه با افزایش و تجمع کلسترول بد منجر به تصلب شرائین می‌شود. سیگار همچنین خطر لخته شدن خون را افزایش می‌دهد. در دراز مدت افراد سیگاری بیشتر در معرض سرطان خون هستند. هنگامی که شما دود سیگار را استنشاق می‌کنید، در حال گرفتن موادی هستید که به ریه آسیب می‌رساند. با گذشت زمان، ریه‌های شما توانایی خود را برای فیلتر کردن مواد شیمیایی مضر از دست می‌دهد. سیگاری‌ها بیشتر در معرض خطر عفونت‌های تنفسی، سرماخوردگی و آنفلانزا هستند. برونشیت مزمن نیز با گذشت زمان به همراه بیماری انسدادی مزمن ریه خود را نشان خواهد داد. در دراز مدت سرطان ریه آخرین نتیجه استعمال سیگار خواهد بود.
خب، در لحظات پایانی برنامه امروز ضربان هستیم. بسیار سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده که امروز هم با برنامه صحی بهداشتی ضربان همراه بودید. اگر که برنامه ای را نشنیدید یا اگر خواستید که برنامه ای را مجدداً بشنوید، میتونید با سایت ما مراجعه بفرمایین. از اونجا از قسمت برنامه ها برنامه ضربان را انتخاب بکنین و مجدداً برنامه ها را بشنوید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. تا برنامه بعد همه شما رو به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
در این لحظه از شما عزیزان دعوت میکنم با جهان رنگ همراه شوین به مدت 5 دقیقه.
بیدل، نگفتنیست حدیث جهان رنگ. جهان رنگ، گلچینی از غزلیات بیدل. ما رشته سازیم، مپرس از ادب ما. صد نغمه سرودیم و نشد باز لب ما. چون مردمک آینه جمعیت نوریم، در دایره صبح نشسته است شب ما. بیتابی دل آتش سودای که دارد، تبخال به خورشید رسانده است تب ما. هستی چو عدم زین من و ما هیچ ندارد، بی نشأ بلند است دماغ طرب ما. ابرام تگ و تاز غباریم در این دشت، جانی که نداریم چه آید به لب ما. چون ذره پراکندگی انشای ظهوریم، جز ما نقطی کو که بود منتخب ما. تا معنی اسرار پری فاش توان خواند، مکتوب با کهسار برید از حلب ما. گمگشته تحقیق خداواره وهم است، ما را بگذارید به درد طلب ما. نقابل عجزیم نه مقبول تعین، از ننگ به آدم که رساند نسب ما. پیداست که جز صورت عنقا چه نماید، آینه ندارد دل بی دل لقب ما.
ما رشته سازیم، مپرس از ادب ما. صد نغمه سرودیم و نشد باز لب ما. سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز. در برنامه های قبل اتفاقا ما به متناقض نمایی در شعر بیدل اشاره کردیم، یعنی شاعر یک وضعیت متناقض و متضاد را بیان میکنه. میگه که ما صد تا نغمه سرودیم ولی لب ما باز نشد از شدت ادب، چون در شعر بیدل ادب با خاموشی یک مقدار ارتباط داره. یک بیت دیگر هم داره که بسیار جالب هست و اغراق خوبی داره. این بیت میگه که ما آنچنان در آتش سودای آن معشوق بیتاب شدیم که از تب ما خورشید تبخال زده. اینقدر داغی در این تب هست و گرمی هست. بیتابی دل آتش سودای که دارد، تبخال به خورشید رسانده است تب ما. و یک بیت بسیار جالب دیگر که در او بازی خوبی با کلمات قابل و مقبول و عجز و تعین شده. نی قابل عجزیم نه مقبول تعین، از ننگ به آدم که رساند نسب ما. میگه نه، ما قابلیت این رو داریم که عجز به خرج بدیم، یعنی عجز رو قبول میکنیم. حاضر نیستیم که اهل عجز باشیم، قابل عجز نیستیم، یعنی قبول کننده عجز نیستیم. همیشه غرور و تکبر و تعین داریم. تعین به معنی نام و نشان و جاه و منصب و غرور و اینها است. میگه از طرف ما حاضر نیستیم عجز به خرج بدیم، از طرف دیگر مقبول تعین نیستیم، یعنی تعین هم ما رو قبول نمیکنه، حاضر نمیشه که ما رو بپذیره به عنوان یک شخصیت. و در این وضعیت از ننگ به آدم که رساند نسب ما. تا روز دیگر و غزل دیگر، خداحافظ.
ایرانگشت عنوان برنامه است که برای این لحظه شما عزیزان در نظر گرفتیم. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
سلام کاکو، قدمت رو چی شو؟
سلام، راه گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشریف ببرید، مطمئن ببینید چه مرا خوش گذره.
شمال خیلی آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بسیرم بسیرم خیلی دم بزن سخر الی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنم خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هستم.
ایران گشت.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض میکنیم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان خوب رادیو دری. اما قسم که میدانید ما در برنامه ایران گشت به معرفی ذخیره‌های زیستکره ایران میپردازیم. در نیم قرن اخیر ثابت شده که حفاظت و مدیریت مناطق و عرصه‌های با ارزش اکوسیستمی و دارای غنای ژنتیکی بالای گیاهی و جانوری بدون مشارکت جوامع محلی امکان پذیر نیست. به همین دلیل از دهه 1960 متخصصین و کارشناسان ارشد محیط زیست در زمینه ایده نوین به نام ذخیره‌گاه زیست کره به توافق رسیدند و از همون سالها ایجاد ذخیره‌گاه زیست کره در یونسکو با جدیت پیگیری شد تا توجه به ارتباط متقابل انسان و منابع طبیعی زمینه حفاظت از منابع ژنتیکی گیاهی و جانوری فراهم شود. اکنون ذخیره‌گاه‌های متعددی در 107 کشور جهان وجود دارد و ایران هم که از کشورهای پیشگام و مؤثر در تحقق برنامه‌های انسان و کره مسکون سازمان یونسکو است، 12 ذخیره‌گاه زیست‌کره دارد که یکی از با ارزش‌ترین و منحصر به فردترین آنها ذخیره‌گاه زیست‌کره میانکال است. در برنامه امروز ایران گشت با ما همراه باشید تا شما را با این زیستگاه مهم آشنا کنیم. ذخیره‌گاه میانکالا در بخش مرکزی از تالاب میانکالا واقع شده و در منطقه علیه جنوب شرق دریای خزر و در شمال ایران قرار دارد. طول آن حدود 70 کیلومتر و عرض آن 6.5 تا 7 کیلومتر است. این ذخیره‌گاه از طریق راهاب باریک به نام چوپقوغلی از ناحیه انتهای شمال شرقی به دریای خزر وصل می شود. ذخیره‌گاه زیست‌کره میانکالا از ناحیه جنوب به دشت کمشی به مازندران متصل است و پس از آن بر رشته کوههای البرز پوشیده از جنگل‌های پهنبر منتهی می‌شود. یکی از دلایل اهمیت میانکالا بکر بودن بسیاری از مناطق آن است. در تمام سواحل جنوبی دریای خزر بجز میانکالا هیچ منطقه‌ای وجود ندارد که محیط طبیعی آن در وضعیتی نسبتاً دست نخورده باقی مانده باشد. تمامی سواحل دیگر به طور گسترده با ساخت و سازهای انسانی همچون جاده، شهر، روستا و کارخانه ها دگرگون شدند. به همین دلیل سلامتی این منطقه اهمیت بسیاری در حفظ سلامتی کل دریای خزر دارد. سلامتی نسبی میانکالا موجب شده تالاب ها و سواحل این منطقه علاوه بر پرندگان مهاجر، محل تخمگذاری و زیستگاه اصلی بسیاری از ماهیان دریای خزر هم باشد. منطقه میانکالا به دلیل غنای حیات وحش خود در سال 1969 از سوی دولت ایران به عنوان منطقه حفاظت شده اعلام شد و در سال 1975 به دلیل برخورداری از معیارهای کنوانسیون رامسر به عنوان یکی از سایت‌های کنوانسیون تالاب‌ها ثبت شد و به دنبال آن در سال 1976 و لحاظ وجود تنوع زیستی و برخورداری از معیارهای برنامه انسان و کره مسکون به عنوان ذخیره‌گاه زیست کره در لیست شبکه جهانی ذخیره‌گاه‌های زیست کره یونسکو ثبت شد. ذخیره‌گاه زیست کره میانکاله از دو محیط آبی با وسعت 45,000 هکتار شامل خلیج و تالاب میانکاله و خشکی با وسعت 23,800 هکتار شامل شبه جزیره میانکاله، ساحلی و جزایر کوچک تشکیل شده و 2.8% مساحت کل استان مازندران را به خود اختصاص داده است. بخش خشکی با سیمای دشتی با صورت نوار باریک از شمال به سواحل جنوب شرقی دریای خزر و از جنوب به آبهای خلیج و تالاب میانکاله محدود می شود. اقلیم ذخیره‌گاه زیست‌کره میانکاله از نوع نیمه مرطوب است. میزان بارندگی سالانه در ذخیره‌گاه بین 600 تا 700 میلی‌متر و حداکثر دمای متوسط ماهانه در تابستان 24 درجه سانتیگراد و در ماه‌های سرد سال گاهی دما به زیر صفر می‌رسد. رطوبت هوا زیاد و متوسط سالانه آن حدود 70% است. ذخیره‌گاه زیست‌کره میانکاله به دلیل برخورداری از شرایط مناسب زیستی، منابع تغذیه‌ای و آب و هوای معتدل، زیستگاه خوبی برای بیش از 200 گونه پرنده است و به ویژه محل مناسبی برای زمستان گذرانی و جوجه آوری بیش از 100 گونه از پرندگان آبزی و کنار آبزی است. انواع مرغابی، غاز وحشی، قوی فریادکش، مرغ سقای پاخاکستری، فلامینگو، عروس غاز، غاز پازرد، تاوسک، فلامینگو، هواسیل، خودکا، پرستوی دریایی و عقاب دریایی دمسفید از جمله پرندگان مهاجر این ذخیره‌گاه زیست کره هستند. علاوه بر این، عرصه خشکی میانکاله نیز با برخورداری از امنیت کافی و پوشش‌های درختچه‌ای محل زیست دائمی دو گونه ارزشمند و حمایت شده پرندگان بومی شاخص شمال ایران یعنی قرقاول خزری و دراج نیز هست که در تمام فصول سال در این منطقه زیست و زادآوری می کنند. وجود این پرندگان متنوع امروز میانکاله را به عنوان مکان مناسبی برای پرنده نگری و تحقیق درباره اونا مطرح کرده است.
اینجا ایران است.
اینجا ایران است، سرزمین ماندگار.
اینجا مشهد است، رادیو دری و شما شنونده برنامه ایران گشت هستید. شما دوستان عزیز میتونید در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک ما رو دنبال بکنید از طریق آدرس @رادیو دری مشهد. در برنامه امروز به ذخیره‌گاه زیست کره میانکاله در شمال ایران آمدیم و آشنا میشیم با این نقطه از طبیعت زیبا و ارزشمند ایران. همچنان با ما همراه باشید. دوستان عزیز، میانکاله در گذشته از طبیعت بسیار باشکوه‌تر و غنی‌تر از امروز برخوردار بود و علاوه بر پرندگان، یکی از بهترین زیستگاه‌های پستانداران بزرگ ایران از جمله ببر خزر نیز به شمار می‌رفت. در تاریخ آمده است که پسر ارشد ناصرالدین شاه قاجار تنها در یکی از قشونکشی‌های خود به میانکاله برای سرکوب دزدان و راهزنان 35 ببر، 18 پلنگ، 150 مرال، 1000 قرقاول، 62 گاو و گاومیش وحشی و تعداد زیاد شوکا یا گوزن کوچک را شکار کرد. اکنون اما مدت هاست نسل تمامی ایجانداران به جز قرقاول منقرض شده و یکی از دلایل آن نیز شکار بی‌رویه این حیوانات است. البته دلیل اصلی از بین رفتن پستانداران بزرگ در میانکاله را باید قطع ارتباط این منطقه با سواحل مازندران بر اثر ساخت شهرها و جاده ها دانست، زیرا ایشه به جزیره کوچک نمیتواند جمعیت پایداری از پستانداران بزرگی چون گوزن و پلنگ را در خود جای دهد. امروزه از میان پستانداران شغال، روباه معمولی، گربه جنگلی، گراز، گربه وحشی، خرگوش صحرایی، تشی، خفاش، جوندگان کوچک، فوک دریای خزر و نیز اسب‌های وحشی در این منطقه باقی ماندند که نسل برخی از همین جانوران هم در خطر انقراض هستند. بخش آبی میانکالا نیز با دلیل اینکه محل تخمریزی، تکثیر و نوزادگاه ماهیان بومی و تجاری دریای خزر مانند کپور، کفال، سوف و سفید است، از اهمیت خاصی در حفظ ذخایر ماهیان دریای خزر برخوردار است. تنوع گیاهی ذخیره‌گاه زیستکره میانکالا نیز با رغم کوچک بودن عرصه خشکی آن قابل توجه است. تا کنون 207 گونه گیاهی از 46 تیره در میانکالا شناسایی شده که 17 گونه آن از درختان و درختچه‌ها هستند. گیاهان میانکالا با توجه به شرایط خاک منطقه بیشتر از گیاهان آبزی، شندوست و شورپسند به شمار می روند. سطح شبه جزیره میانکالا عمدتاً با گیاهان و علف از جمله جگن پوشیده شده است. انار وحشی، تمشک، ازگیل، سپیدار، گز، داغدانان، اوجا، دومسب، اناب، علف هفت بند، علف شور و نی نیز از دیگر گیاهان این ذخیره‌گاه هستند. تعداد کمی درخت اوکالیپتوس بزرگ هم در اطراف برخی از خانه ها به چشم می خورد. در محدوده سپر حفاظتی و منطقه میانی میانکالا مجموعاً 96 آبادی با جمعیت حدود 100 هزار نفر وجود دارد. همچنین علاوه بر آبادی ها در داخل شبه جزیره آشوراده نیز تعدادی از مردم به دامداری و پرورش ماهی اشتغال دارند. هسته مرکزی ذخیره‌گاه به طور کلی دور از فعالیت‌های انسانی است و هر فعالیتی باید به صورت قانونی و با همکاری دستگاه‌های زیربط توسط سازمان حفظ محیط زیست مدیریت شود. در آبادی‌های این ذخیره‌گاه اقوام ترکمن که مسلمان و سنی مذهب هستند در کنار اقوام فارسی زبان که به گویش مازندرانی صحبت می‌کنند و اغلب مسلمان و شیعه مذهب هستند زندگی می‌کنند. ترکمنها بیشتر گرایش به دامداری و گلهداری دارند، در حالی که فارس تبارها بیشتر کشاورزی می کنند. هرچند امروزه آمیختگی فرهنگی و اجتماعی ای دستبندی را کم رنگ کرده است. دوستان عزیز، شرایط منحصر به فرد، اکولوژیکی، تنوع زیستی بالا، آشیانسازی پرندگان با ارزش بومی و مهاجر، چشماندازهای بدی، نزدیکی به مراکز جمعیتی و راه‌های دسترسی مناسب، زمینه فعالیت‌های پژوهشی، آموزشی و گردشگری را در منطقه میانکالا فراهم کرده است. اما تصرف و دستکاری در برخی مناطق ذخیره‌گاه به همراه خشکسالی‌های سال‌های اخیر و چند آتش‌سوزی گسترده این ذخیره‌گاه با ارزش را با مشکلاتی مواجه ساخته است. استقرار واحد‌های صنعتی و تولیدی در تمام نقطه ذخیره‌گاه زیست‌کره میانکالا ممنوع است، اما به نظر کارشناسان یکی از بهترین راه‌های حفاظت از ذخیره‌گاه‌ها مشارکت مردمی است. تا هنگامی که بومیان منطقه از منابع و ثمره اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی این منطقه حفاظت شده در زندگی حال و آینده خود بی اطلاع باشند، در حفاظت از این گنجینه‌های حیات مشارکت نمی کنند. به همین دلیل امروز سازمان‌های مسئول در جمهوری اسلامی ایران تلاش می کنند با آگاهی دادن به جوامع محلی و حاشیه‌نشینان حفاظت از این ذخیره‌گاه را تقویت کنند. فلسفه ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره نیز این است که مدیریت باید به گونه‌ای باشد که بومیان پشتوانه بزرگ حفاظت منطقه و بازوی ذخیره‌گاه شوند. در طول سالهای اخیر تلاش شده که ذخیره‌گاه زیست‌کره میانکالا با این روش مدیریتی حفاظت شود. ثمره ایجاد این پشتوانه مردمی و بومی این است که اهالی بومی با همکاری با مدیر ذخیره‌گاه و با کمک یکدیگر از ایجاد معضلات زیست محیطی جلوگیری و از این زیستگاه مهم و گونه‌های زیستی با ارزش آن حفاظت کنند. از اینکه با ما همراه بودید سپاس و تشکر. تا برنامه بعدی ایران گشت که یک ذخیره‌گاه زیستکره دیگر ایران را خدمتتان معرفی می‌کنیم، همه شما را به خداوند بزرگ و منان می‌سپاریم. خدا نگهدار.
در این لحظه از شما خوبان همراه دعوت میکنم با برنامه آمریکا نگاه از درون همراه شوید.
My fellow Americans, the war in Afghanistan is now over.
به خاطر ساختار سیاسی آمریکا که بدست شرکت
آمریکا نگاه از درون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه آمریکا نگاه از درون. امیدوار هستم که فرصت همراهی ما را داشته باشید. حدوداً 20 دقیقه خدمتان هستیم. نگاهی داریم به مهمترین تحولات هفته آمریکا. از طریق سایت هم میتونین برنامه را دنبال بکنین، parstoday.ir/dar. اما برنامه این هفته و نخست عناوین مهم. رضایت 1% مردم آمریکا از نظام سیاسی کشورشان. افزایش خشونت و افرادگرایی در آمریکا همزمان با داغ شدن کارزارهای انتخاباتی. و خشم مسلمانان آمریکا از حمایت بایدن از قتل عام ملت فلسطین. بسیار سپاسگزار هستم از شما شنونده های گرامی و ارجمند که همراه ما هستید. برنامه آمریکا نگاه از درون از رادیو دری تقدیم حضورتان می شود. اما نخستین مطلبی را که بررسی میکنیم ایست که نتایج یک نظرسنجی جدید در آمریکا نشان داده فقط 1% رای دهندگان این کشور از وضعیت نظام سیاسی خود راضی بوده و مابقی در درجات مختلف منتقدان سرسخت این نظام محسوب میشوند. فقط 1% از مردم آمریکا نظام سیاسی کشورشان را در حد بسیار عالی میبینند. این در حالی است که 33%شان نظام سیاسی کشور خود را شکست خورده دانسته و 29% دیگر هم آن را نظامی نامطلوب می‌بینند. اگرچه هنوز 1 سال تا انتخابات ریاست جمهوری 2024 آمریکا فرصت باقی مانده است، با این حال آخرین نتایج نظرسنجی‌های انجام گرفته شده نشان می‌دهد اکثریت رای دهندگان آمریکایی از همین حالا نگران رقابت مجدد جو بایدن و دونالد ترامپ در جریان انتخابات 2024 هستند. کارشناسان بر اساس بررسی نتایج این نظرسنجی عنوان کرده اند که به جرأت می توان گفت رای دهندگان منتظر انتخابات 2024 آمریکا نیستند و اکثرا از اقدامات نمایشی و ترسناک دو رئیس جمهور نگران هستند. طبق بررسی های انجام گرفته شده 39% از رای دهندگان عنوان کرده اند که بایدن را برای ریاست جمهوری مجدد انتخاب می کنند، حالان که شمار حامیان ترامپ تنها 29% عنوان شده است. در این حال 22% دیگر هم گفتند شخص دیگری را انتخاب می کنند و 1% هم اصلا رأی نمی دهند. در این میان حدود 8% برای انتخاب کاندیداهای انتخاباتی تردید دارند. در مجموع رأی دهندگان دو حزب به تصمیمات دولت و خصوص در حوزه فرهنگی، مهاجرت، خشونت با اسلحه و اقتصاد بی‌اعتماد هستند. امریکا نگاه از درون تقدیم حضور شما شنونده های عزیز میشه. بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. این برنامه را از طریق سایت هم میتونین دنبال بکنین parstoday.ir/dari. اما رسانه های امریکایی گزارش دادن که همزمان با افزایش فعالیت کارزارهای انتخاباتی در امریکا، کارشناسان نسبت به افزایش خشونت و افرادگرایی با انگیزه های سیاسی هشدار داده اند. شبکه خبری ABC نیوز با یادآوری حمله مردی با چکش به پل پلوسی، همسر نانسی پلوسی، رئیس پیشین مجلس نمایندگان آمریکا، نسبت به شکلگیری و گسترش تئوری‌های توطئه هشدار دادند. بر اساس گزارش پلیس فدرال، تهدیدها علیه قانونگذاران و مقام‌های انتخاباتی هم به شدت افزایش یافته است. موضوعی که به عقیده تحلیلگران سبب شکاف سیاسی در آمریکا شده است. با گفته کارشناسان حوزه افرادگرایی، جریان اصلی ایده های نادرست، متعصبانه و مضر در برنامه های رادیویی و تلویزیونی و رسانه های اجتماعی بیشتر در دسترس شده است. جیکوب ویر در بخش دیگر سخنان خود در همین مورد تاکید کرد مشخصه بارز سالهایی که قرار است در امریکا انتخابات برگزار شود خشونت است. خواه این خشونت ناشی از نفرت در واکنش به یکی از نامزدها باشد و یا در نتیجه شمارش آرا و پیروزی نامزد نامطلوب. این پژوهشگر اندیشکده شورای روابط خارجی ایالات متحده میگوید در هر صورت ما باید به شکل کامل منتظر چنین حوادثی در سال 2024 باشیم. به گفته کارشناسان، بازگشت ترامپ به انتخابات سال آینده و همچنین کشمکش‌های حقوقی وی در دادگاه لفاظی‌های سیاسی او را بیشتر کرده و می‌تواند به افزایش خشونت افراطی‌ها دامن بزند. برایان هیوز، عضو مؤسسه مرکز تحقیقات قطبی سازی و بنیادگرایی، نیز در این ارتباط گفت دونالد ترامپ در تایید ضمنی خشونت بدون بر زبان آوردن آن به صورت آشکارا مهارت دارد. به همین دلیل کارشناسان تاکید میکنند که برای مبارزه با خشونت احتمالی مقامهای آمریکایی باید سعی کنند تا جای ممکن لفاظی‌های سیاسی را کاهش دهند و مراقب کسانی باشند که قابلیت پیوستن به گروه‌های افراطی‌گرا را دارند. امریکا نگاه از درون را میشنوید از رادیو دری. بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان دوستان. ما در این برنامه نگاهی داریم به مهمترین تحولات هفته امریکا. این برنامه را شما دوستان عزیز میتونین که از طریق سایت هم دنبال بکنین با آدرس parstoday.ir/dari. در سایت ما هم برنامه ها قابل شنیدن است و همین که تازه ترین خبرها و تحلیل ها پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان از جمله آمریکا را میتونین که از طریق سایت ما دنبال بکنید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. در فضای مجازی هم اگر خواستید همراه ما باشید، آدرس رادیو در اینستاگرام و فیسبوک @ رادیو دری مشهد.
امریکا نگاه از درون، کاری از گروه سیاسی رادیو دری.
خشم مسلمانان امریکا دامن جو بایدن رئیس جمهوری فعلی را در انتخابات ریاست جمهوری آینده این کشور خواهد گرفت و شانس پیروزی او را کاهش خواهد داد. خشم عرب‌ها و مسلمانان ساکن امریکا به خاطر حمایت و پشتیبانی مطلق دولت بایدن از رژیم صهیونیستی در حمله به غزه و مخالفت با برقراری آتش بس روز به روز افزایش می‌یابد. و این موضوع سوالاتی را درباره تأثیر این خشم بر پیروزی بایدن برای دومین بار در انتخابات ریاست جمهوری مطرح می کند. به ویژه این که شمار زیادی از رای دهندگان مسلمان در ایالت‌های سرنوشت سازی مانند میشیگان ساکن هستند. در همین ارتباط مسلمانان 9 نوامبر تظاهرات اعتراضی در شهر